زندگی ادامه داره، حتی وقتی تو نباشی. اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، زندگی ادامه داره، خوب و بد، سفید و مشکی، تا زمانی که یه لبخند میشکفه، میچکش. کسی پله های عمر رو به عقب بر نمیگرده، ولی میتونه ببینه که گذشته ها چه کرده. زندگی ادامه داره، این دو روز زندگی رو بیا همراه دلم شو.
زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام، خیلی خوش آمدیم به برنامه زندگی ادامه داره. خب خیلی خوشحالیم که با برنامه زندگی ادامه داره در خدمت شما هستیم از رادیو فصلی. اجازه بدید در همین آغاز برنامه یه خیر مقدم و یه خوش آمدی هم عرض بکنیم خدمت همکار گرانقدر خودم، سرکار خانم فاطمه بی تقصیر، که از این برنامه انشاءالله در مقام تهیه‌کننده در خدمتشون خواهیم بود. امیدوارم که با حضور ایشون اتفاقای خوبی در این برنامه بیفته، همونطور که قبل از اینم با حضور امیر بنی هاشمی همین گونه بود. به هر حال خانم بی تقصیر، از طرف همه نابیناها بهتون میگم خیلی خوش آمدین به این برنامه. برنامه زندگی ادامه داره برنامه ویژه افراد نابینا هست و قرارمون هستش که مطالب رو در خصوص بچهای نابینا تو این برنامه ذکر بکنیم که نه تنها به درد اونها میخوره و مورد استفاده اونها هست، بلکه حتی افراد بینای جامعه هم، یا به قول یکی از رفقامون همدلان بینای جامعه هم، بتونن از این مطالب استفاده بهینه بکنن. ما تو برنامه‌مون یه سوال داریم و سوالمون هم این هستش که شما به ما بفرمایین تجربتون از رویارویی و ملاقات با افراد نابینا چی هستش. یه شماره اس ام اس داره رادیو فصلی 301055، میتونید پیامک بزنین. تلفنم داریم 2265 3043. یه انتقادی به ما کردن، گفتن شما که در واقع شماره اس ام اس میگین و شما تلفن اعلام میکنین، چرا تلفن پخش نمیکنین؟ ان شاء الله اگر خدا بخواد میخوام یه جوری برنامه رو جمع و جور بکنیم که از این هفته برسیم حتی تلفن های شما رو هم پخش بکنیم. اینجا همچنان زندگی ادامه داره. اما در برنامه امروز زندگی ادامه داره بخش پرونده رو داریم با اجرای امیر سرمدی. مهمان خانه رو تقدیم شما خواهیم کرد که شهروز حسینی این بخش رو براتون اجرا میکنه. بخش دانستنی ها رو با یک کمی تغییرات تقدیم شما میکنیم که سرکار خانم سید فاطمه شجاع در واقع این بخش رو تقدیم شما خواهند کرد. و یک بخش جدید، چگونه با نابینایان رفتار کنیم. یه ماجرایی داره، الان بهتون میگم ماجرا چیه. ماجرا بخش چگونه با نابینایان رفتار کنیم این هستش که ما یه محققی رو در واقع ازشون استفاده کردیم. جادر همینجا ازش اسم هم ببرم و ازش تشکر بکنم از اینکه با ما همکاری کرد، سرکار خانم شهرزاد فرح بخش. ایشون یه سری توصیه هایی رو برای ما جمع آوری کردن که نشون میده که بهترین نوع رفتار با نابینایان چی هستش، حالا در هر زمینه ای، اعم از حالا موارد کلی. بعضی از جاها رو که من دارم نگاه میکنم ما توصیه‌هایی داریم در خصوص آداب میزبانی از یک نابینا و نوع برخورد میزبان با یه مهمان نابینا. توصیه‌هایی داریم در خصوص اینکه والدین محترم با کودکان نابینای خودشون چجوری برخورد بکنن و توصیه‌های از این دست. انشالله این آیتم رو از این بابت تقدیم شما خواهیم کرد با نام یا با عنوان چگونه با نابینایان رفتار بکنیم. دو تا نکته از این آیتم من فقط خدمتتون عرض بکنم. نگاه ما به این توصیه های نگاه کلی هستش، یعنی بعضی وقتا بعضی از نابیناها ممکنه این توصیه هایی که ما تو این برنامه میخونیم در موردشون مصداق نداشته باشه، چون نگاه ما نگاه شخصی نبوده، نگاه کلی کردیم به قضیه. بنابراین اگر بعضی از توصیه ها دیدین در مورد خودتون مصداق پیدا نمیکنه، بدونین که به خاطر چی است. این نکته. بعضی از این توصیه ها هم خوبه که رعایت بشه در مورد افرادی که تازه نابینا شدن. اینم نکته دوم. نخست این آیتم حالا به مرور چند برنامه‌ای که ازش بگذریم و این بحث رو تقدیم شما بکنیم حتما متوجه خواهید شد که ما اصلا اساساً با چه هدفی این آیتم رو در برنامه گنجوندیم و اساساً می‌خوایم چی بگیم و می‌خوایم چی کار بکنیم. با ما همراه باشید همچنان. خب میخواییم بریم سراغ بخش پرونده، اما یه نکته باز من قبلش عرض بکنم. خیلی از شما منتظر بودین که من در اعلام بخش‌های برنامه از بخش مهارت‌های تحرک و جهتیابی ویژه نابینایان خدمتون بگم و بگم که این بخش رو داریم. امروز این بخش رو نداریم، بریم بخش پرونده رو بشنویم.
شنوندگان شبکه رادیوی فصلی، برنامه زندگی ادامه داره، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. امروز میخوایم با جناب سهیل معینی، مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان ایران صحبت بکنیم در خصوص فعالیت‌هایی که داره و اصلا که از چه سالی این شبکه در واقع شروع به کار کرده. آقای معینی خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون و همینطور شبکه رادیو فصلی.
خواهش میکنم آقای معینی، در خصوص شبکه تشکل‌های نابینایان ایران می‌فهمین که این شبکه از چه سالی کار خودش رو به صورت رسمی آغاز کرده؟
این شبکه همونطور که از اسمش برمیاد در واقع شبکه تلاشش بر اینه که تشکل‌های نابینایان و کمبینایان کشور رو در واقع هماهنگ بکنه و صدای واحدی رو برای جامعه نابینایان شکل بده. در واقع اندیشه اصلیش از سال 1378 در گرده همایی نابینایان در شهر اصفهان مطرح شد و کلید خورد و در نهایت پس از اینکه هیئتی انتخاب شدن که اساسنامه اون رو تدوین بکنن و کارهای مقدماتی رو فراهم کنن، در آغاز به اسم شورای مرکزی تشکل‌های نابینایان و کمبینایان کشور فعالیتش رو شروع کرد و در واقع بعد از چند دوره انتخابات هیئت مدیره‌ای، از اونجایی که یک وقفه‌ای در فعالیت‌هاش بود، در فاز جدید که وزارت کشور در واقع مجوز فعالیت‌های اون رو دوباره صادر می‌کرد، تغییر نام داد به شبکه تشکل‌های نابینایان و کمبینایان کشور.
شما فرمودین در خصوص اینکه حالا یکی از فعالیت‌های این شبکه مربوط میشه به تشکل‌های نابینایان ایران در سراسر استان‌ها و یکی از اهداف این هست که این تشکل‌ها بیشتر به هم نزدیک بشن و یک وحدت رویه‌ای در کارشون صورت بگیره. در خصوص فعالیت‌هایی که مرتبط هست با نابینایان در حوزه‌های مختلف، اهم از مجلس، وزارت کار و سایر ارگان‌هایی که به نوعی مرتبط هستن با نابینایان و معلولین، در واقع این شبکه چه فعالیت‌هایی رو قصد داره در آینده انجام بده؟
فلسفه وجودی شبکه، همونطور که توضیح دادم، به یک نوعی هماهنگی و تبدیل صداهای تشکل‌های مختلف نابینان به یک صدای واحد هست. ما الان تعداد زیادی تشکل‌های نابینایان در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها داریم که دارن فعالیت می‌کنن و حداقل بسیاریشون هم موفق دارن عمل می‌کنن.
به صورت آماری مشخص است اینا چه تعدادی هستن؟
طبعا این آمار متفاوته، چون بالاخره تشکل‌های جدیدی اضافه میشن به این مقوله، ولی الان بیش از 100 تشکل رو ما در سطح کشور داریم که میگم درصد موفقیت این تشکل‌ها قطعا با هم دیگه متفاوته. برخی موفق‌ترن، برخی برها تلاششون رو دارن انجام میدن. اما با وجود تشکل‌های موفق در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها، در واقع چه لزومی هستش که یک شبکه به وجود بیاد؟ این فلسفه از اینجا شکل می‌گیره که بسیاری از نیازهای کلان جامعه نابینایان کشور که امروز نزدیک به 500,000 انسان رو ما در کشور داریم و حتی بنا به برخی تخمین‌ها بیشتر از اینها که دارای اختلالات پایدار بینایی هستند و آسیبمند بینایی محسوب میشن، اینها نیازهای کلانی دارن که در حد شهرستان‌ها و استان‌ها قابل رفع نیست. مثلا نیازهایی که کل جامعه نابینا در زمینه اشتغال داره، در زمینه آموزش داره، در زمینه مناسب سازی و ایمن سازی محیط‌های شهری برای تردد داره، در زمینه حمایت‌ها و سیستم رفاه اجتماعی داره و بسیاری نیازهای دیگه. اینها قطعا اگه قرار باشه حل بشه، مستلزم تصمیم‌های کلان در حد دولت، وزارتخونه‌ها، مجلس شورای اسلامی است که به طبع از عهده تشکل‌های استان‌ها و شهرستان‌ها خارجه و بنابراین تحققشون می‌طلبه که این تشکل‌ها یک صدای واحدی رو در حد ملی داشته باشن، که امید اینو داریم که شبکه تشکل‌های نابینان و کمبینان کشور به این مهم جامعه تحقق بپوشه.
انشالله. حالا نهادهایی که در استان‌های مختلف دارن فعالیت می‌کنن برای نابینان، اگر بخوان عضو شبکه تشکل‌های نابینان ایران بشن، چه مراحلی رو باید طی بکنن تا در واقع در این شبکه نام اون نهاد یا ارگان خودشون رو ثبت بکنن؟
در شرایط کنونی محدودیتی که وزارت کشور قائل شده برای شبکه، چون شبکه مجوزش رو از وزارت کشور می‌گیره، این هستش که متأسفانه بسیاری از تشکل‌های نابینایان و کمبینایانی که مجوز ثبت وزارت کشور یا استانداری یا فرمانداری‌ها رو ندارن، نمیتونن در شبکه عضو بشن. و از اونجایی که یک سری از این تشکل‌ها مجوزهای خودشون رو از سازمان بهزیستی و سایر مراجع، از جمله سازمان ملی جوانان سابق یا وزارت ورزش و جوانان فعلی دریافت کردن، نمیتونن عضو بشن، که ما در حال رایزنی هستیم که شاید بتونیم این محدودیت رو برداریم. ولی کلیه تشکل‌هایی که همونطور گفتم مجوزهای مربوطه‌شون از فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و در سطح کلان از وزارت کشور، میتونن در این شبکه عضو بشن. و حتی تشکل‌هایی هم که به طور مستقیم نمیتونن در شبکه عضو بشن، میتونن با شبکه همکاری داشته باشن، چون این شبکه متعلق به همه نابینایان کشوره و اگر محدودیت‌های قانونی شاید مانع این بشه که برخی از این تشکل‌ها در شرایط فعلی نتونن به ما بپیوندن، اما میتونن در کارزارهایی که ما در سطح کشور داریم برای پیگیری حقوق نابینایان داریم، در پروژه‌های بزرگی که انشالله در دست اقدام داریم و برنامه‌ریزی‌هاش رو شروع کردیم، میتونن با ما مشارکت داشته باشن و اصلا این شبکه قوت و توانش رو از تمام تشکل‌های نابینان و کمبینان کشور می.
حالا من امیدوارم که فعالیت‌های شبکه نابینان در قالب فضاهای مجازی بیشتر برای نابینان اطلاع رسانی بشه تا یه روندی طی بشه که کسانی که نهادهایی که در استان‌های مختلف می‌خوان این شبکه بپیوندن، در واقع بتونن یه همکاری نزدیکتر و بهتری رو با شبکه تشکل نابینان ایران داشته باشن. تشکر می‌کنم آقای معینی از اینکه در این مصاحبه ما و شنوندگان شبکه رادیوی فصلی رو همراهی کردین. صحبت‌های پایانی شما رو می‌شنویم.
من هم دارم از فرصتی که اعطا شد به شبکه، در واقع تاکید میکنم که به زودی شبکه فعالیت‌های خودش رو در سطح وسیع‌تری به اطلاع جامعه نابینان و کمبینان خواهد رسوند. در واقع سایت شبکه در دست ایجاد و در واقع ساختارش در حال تدوین شدن هست و به موازات سایت حضور ما در استان‌ها، شهرستان‌ها و ارتباطاتی که با دوستان خواهیم داشت میتونه اون خوراک فکری و عملکرد شبکه رو فراهم کنه. برای شبکه صدای کل جامعه نابینان هست و تمام دوستان فعال میخواییم که با ما ارتباط بگیرن، در کنار ما باشن، در کمیته‌های تخصصی شبکه عضویت داشته باشن و فعالیت.
انشالله. تشکر میکنم از شما. خدا نگهدار.
ممنونم از دوست بسیار عزیزم امیر سرمدی به خاطر بخش پرونده‌ای که زحمتش رو کشید. عرض میکنم که شما همچنان شنونده برنامه زندگی ادامه داره هستین از رادیو فصلی. بریم سراغ بخش بعدی برنامه، چگونه با نابینایان رفتار کنیم. به یاد داشته باشیم که نابینا تنها یک مشکل داره و اونم اینه که نمیبینه، ولی سایر حواس او بسیار بسیار دقیق کار میکنه. البته این موضوع محدودیت‌هایی رو به وی تحمیل میکنه، اما یقین داشته باشید که به کمک فناوری‌های جدید و تلاش خود آنها این محدودیت‌ها کمتر به چشم میاد. همه نابینایان رو به یک چشم نباید نگاه کرد. آنها داره خصوصیات اخلاقی و فرهنگی متفاوتی هستند و همین امر ما رو ملزم می‌داره که با این افراد با درایت بیشتری ارتباط برقرار کنیم. بسیار خب، شما همچنان شنونده برنامه زندگی ادامه داره هستین، اما میخوایم بریم سراغ بخش دانستنی ها که با یک کمی تغییر در شکل و محتوا آماده شده و تقدیم شما میشه. دانستنی ها رو بشنوید با اجرای سرکار خانم سید فاطمه شجاع.
چه میدانید؟ آیا میدانید سن اجرای طرح غربالگری تنبلی چشم چه سنی است؟ تنبلی چشم مسئله ایه که اگه در کودکی به اون توجه نشه و از اون جلوگیری نشه، در آینده میتونه منجر به نابینایی شخص مبتلا بشه. سن اجرای طرح غربالگری چشم بین 3 تا 6 ساله. خوبه بدونی که در ایران این طرح از سال 74 به صورت پایلوت در بندر عباس برگزار شد و بعد از سال 77 این طرح در سطح کشور برگزار شد. خانواده ها میتونن با پرداخت کمترین هزینه از بروز نابینایی و کمبینایی فرزندانشون جلوگیری کنن. جالبه بدونید که حدود 22 میلیون کودک در طرح غربالگری تنبلی چشم شرکت کردند که از این تعداد 922 هزار کودک دچار اختلال بینایی بوده و در نهایت 236 هزار نفر از اونا دچار تنبلی چشم شده و در ادامه فرایند درمان این تعداد کودک انجام شده است. این رو عرض کنم که معمولا این طرح در آبان ماه هر سال اجرا میشه و برای اجرای اون پایگاه‌های موقت سیا و مهدهای کودک در نظر گرفته شده و شاید تنها هزینه ای که از خانواده ها اخذ میشه بابت ویزیت کودک.
خب قول داده بودم که تلفن شما رو حتما از این هفته سعی میکنیم که پخش بکنیم، بریم الان بشنویم.
به نام خدا، من محمدرضا تاجیک هستم، خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. من یه 6 سالیه که تجربه اینو دارم و افتخارشو دارم که با نابینا کار میکنم و همکاری میکنم و بهشون خدمت میکنم و قبل از این واقعا هیچ برخوردی با هیچ نابینایی نداشتم. اولین باری که یعنی برخورد کردم با یه نابینا و دیدم که ورزش میکنه و چقدر امید داره به زندگیش و واقعا قبل از این فکرها رو نمیکردم و فکر میکردم حالا کسی که نابیناه دیگه آخر زندگیشه یا کسی هر معلولیتی داره دیگه آخر زندگیشه، ولی واقعا وقتی که اینا رو دیدم به این نتیجه رسیدم که نابینای واقعی شاید خود من بودم که هم چشم دیدنشو داشتم هم به قول معروف تن سالمشو داشتم، ولی هیچ وقت استفاده نکردم و هیچ وقتم شکرشو نکردم. ولی وقتی اینا رو دیدم تازه فهمیدم که اصلا ما کجای کاریم. ممنون، خداحافظ.
خب بریم سراغ بخش مهمانخانه و اجرای دوست عزیزم شهروز حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه زندگی ادامه داره. این هفته هم با مهمانخانه در خدمت شما عزیزان هستیم. مهمان برنامه امروز ما سرکار خانم مریم شفیعی هستند که ایشون حافظ قرآن هستند. جزئیات بیشتر رو با خودشون صحبت میکنیم و در جریانش قرار خواهیم گرفت. خانم شفیعی سلام.
سلام.
وقتتون بخیر.
خیلی ممنون، متشکرم.
خانم شفیعی چند سالتونه؟
23 سال.
از چه سنی شروع کردین حفظ قرآن رو و چند سال طول کشید؟ کلن توضیح بدید برام که جریانش به چه شکل بوده.
حفظ قرآن رو از سن 6 سالگی شروع کردم.
بله.
البته به طور جدی نه، فقط از سوره های کوچیک جزء آخر شروع کردم.
بله.
بعد سالا مدرسه می رفتم و درس می خوندم، بیشتر تو تعطیلات تابستون یا تعطیلات نوروز کار حفظ رو دنبال می کردم. بعد از اینکه مدرسه تموم شد، درسم که تموم شد، دیگه به طور جدی کار حفظ رو دنبال کردم و تقریبا سال طول کشید.
خانم شفیعی تحصیلات شما چی هست؟
دانشجو هستم.
دانشجو چه رشته‌ای هستی؟
الهیات، گرایش علوم قرآن و حدیث.
بله. از کدوم شهر دارین با ما حرف میزنین؟
از شهرستان ایوان غرب، استان ایلام.
استان ایلام. شدت نابینایی شما به چه شکل است؟ نابینایی مطلق هستین یا کمبینا؟
نابینایی مطلق.
نابینایی مطلق. گویا که شما قرآن رو روی صفحات کتاب هم حفظ هستین، درسته؟
بله.
بعد مسابقات هم شرکت کردین؟
بله، من مسابقات مختلف هم شرکت کردم.
مقام هم داشتی؟
بله، یه مقام اول کشوری مسابقات دانش آموزی توی کرمان سال 85 داشتم، دو تا رتبه چهارم کشوری بازم توی مسابقات دانش آموزی.
بله.
یکی توی سال 86، یکی سال 87 در مشهد مقدس، یه مقام اول رشته حفظ دهجاز در سازمان بهزیستی سال 89 در تهران، دو تا مقام اول کشوری حفظ کل از سازمان بهزیستی در سالهای 90 و 91 در بابلسر، و یه مقام پنجم حفظ کل مال مرحله کشوری سازمان حج و اوقاف در بندرعباس سال 90 داشتم، و همچنین یه مقام دوم کشوری رشته حفظ کل از طرف سازمان بسیج سال 92 که امسال در کرج.
مسابقات بین المللی هم رفتی؟
هنوز نه.
نرفته. واکنش افراد بینا، خب قطعا شما با افراد بینا هم مسابقه دادین، اونا چه واکنشی داشتن در مقابل شما؟
خوب برخورد میکردن، حالا براشون خیلی جالب بود این یه نابینا بتونه خوب مسابقه بده.
درسته. چه کسی در طول این مدتی که شما داشتین این کار انجام میدادین بیشتر از افراد دیگر خانواده و دوستانتون حمایتتون کرد؟
خانواده‌ام، مادرم بیشتر.
مادرتون بودن؟
بله.
خانم شفیعی، حالا من یک سوال از شما میپرسم، شنوندگانمون خودشون بررسی میکنن ببینن که آیا درست شما پاسخ دادید یا نه. ما میخوایم که شما از صفحه 87 آیه اولش رو بفهمید.
صفحه 87 از آیه اولش، آیه 52 سوره مبارکه نساء هست، جزء پنجم قرآن کریم.
بله.
که من آیهش خدمتتون تلاوت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا.
بسیار عالی، بسیار عالی. خانم شفیعی، فقط در پایان اگر دوست دارید میتونید با زبان خودتون با هموطنانتون یه صحبت خیلی کوتاهی داشته باشید.
من تمام مردم کشور ما به خصوص مردم استانمان تشکر کنم. همچنین نابینایی عزیز تشکر و قدردانی کنم.
خیلی متشکریم و تشکر میکنیم که تو این برنامه شرکت کردید.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خب ممنونم از این که برنامه امروز زندگی ادامه داره را هم شنیدین و همراهی کردین. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به رسم معلوف و معهود میخوام برنامه رو با یک موسیقی با کلام به اتمام برسونیم. اوقات و لحظات خوبی داشته باشین. براتون بهترین ها رو از درگاه خداوند آرزو میکنم و تا فرصت بعد که خدمتتون باشم بهتون میگم وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
زمستون تنه آریون باغچه چون بیا بود، درخت ها با پاهای برهنه زیر بارون، نمیدونی تو که عاشق نبودی، چه سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه. چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون، مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون. زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه، بهاره زمستون ها برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون. تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای گریو.
وقتتون بخیر دوستان عزیز همراه، لطفاً ساعتاتون رو با استودیو پخش رادیو فصلی بهمن تنظیم بفرمایید. 13:05